بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا حنان، إن الله تبارك وتعالى أمر أن يتخذ قوم أولياء. حنان، خدای تبارک و تعالی دستور داده، امر کرده، فرمان داده که یک گروهی اولیاء انتخاب بشن. اولیاء هم که مطلقه، ولی شما باید باشن در علم و در عمل، در همه چیز اونها باید سرپرست و رهبر فکر و اندیشه و عمل شما باشن. کسی حق نداره پیش خود فکر کنه اما خودم فکر کردم که ازدواج خوبه، تو بیخود فکر کردم ازدواج بده. آخه جالب هم اینه که وقتی هم فکر میکنن دقیقا دو نقطه مقابل. یک فیلسوف میگه هیچ چیز در این عالم بدتر از زندگی و حیات وجود نیست. من اگر بدن یه آتش اونجا هست که آدم بره توش معدوم میشه، میترسم قبل از اینکه من به اونجا برسم آتش خاموش بشه. یکی دیگه اومده گفته اونقدر وجود و حیات و زندگی خوب است که من حاضرم زنده باشم تو شکم یک الاغ زندگی کنم، سرم فقط ما تحت الاغ بیرون باشه. این یکی نیست ها، یعنی شما وقتی نگاه میکنید در همه چیز اینها. یکی میگه آقا مورچه رو نباید بکشی، حیوان رو نباید، گوسفند رو نباید بکشی، گاو رو نباید بکشی، هیچ حیوان رو نباید بکشی، اونا حق حیات دارن. یکشون میگه آقا بشر باید از خودش دفاع کنه، همه چیز برای بشره، همه چیز باید فدای خودت کنه. خب شما حق نداری که در هر چیزی از پیش خود قدم برداری. یک افرادی هستن که فکری حرف نمیزنن که فردان پشیمون بشن، علمشون به طور کامل از خدا بهشون داده شده. امتحانم بکن بعد تبعیت کن. فهم الذین اعطاهم الله الفضل، اینا که اصلا خدا فضل همینجور بهشون داده، حالا تو زورت میاد چه کارت کنم؟ نه حتما بعد من برم کلاس تمرین خط کنم تا خطم خوب بشه. حالا یه نفر از خدا همین خوش خط خبرش کرده، تو چی میگی؟ من بعد حتما درس بخونم. آقا ما زورمون میاد این همه درس میخونیم، یه عده اصلا درس نخونده همه چیز بدونم. خب حالا خدا چه نعمتی داده، بی انصاف. و خستم به ما لم یخست به غیرهم، خدا اینا رو مخصوص کرده به چیزایی اختصاصی هم هست. آقا کسی حق نداره بگه حالا ما هم نشستیم فکر کردیم برای خودمون حرف زدیم، ارسطو شدیم، افلاطون شدیم، سقراط شدیم. نه اینجوری، اینم با اونیه که فرق نمیکنه. میگه میگن این فلاسفه میدونید، میگن آقا هیچ فرقی نمیکنه، ما که دنبال تعقلیم. حالا چه تعقل از امام صادق بگیریم چه از ارسطو بگیریم. میگه اولا که چرا فرق میکنه، ثانیا چرا اسم تعقل میذاری؟ اینا شما میگی تعقل نیست، تفکره. تفکر هم اونقدر توش ترجمه معوج داره که خدا میدونه. خدا اینا رو مخصوص کرده به این مطالب. امیرالمومنین روی منبر نشسته نمیگه مردم بد اول خدا رو اثبات کنید بعد بر علو من بهره برید. نه، میگه سلونی قبلا تفقدونی فانا اعلم بطرق السماء الارض. هرچی میخواد بپرسید آقا، در خداشناسی از من بپرسید، در اثبات خدا از من بپرسید، در آسمان و زمین ها و کهکشان از من بپرسید. علمشون رو اثبات خودشون میکنه، نه اینکه اول اثبات خدا بکن بعد دنبال نصی بگرد بر اثبات اینا. فارسل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب بعد از این که باز فرمودن یک گروه بالخصوصی اینجوری هستن، اسمشون هم میاره که فردا کسی چیه بهونه نداشته باشه. پیغمبر میگه مردم فهازا علیون مولا، من کنت مولا. نه یا مردم ببین، من ولی گروهی بودم، حالا دنبال یه آدم عادل بگردید رئیستون باشه. ما همه فردا میگن ما عادلیم، کیه که بگه من عادل نیستم؟ همین ادعا رو دارن. میگه فهازا علیون، اسمش هم میگم نشونتونم میدم که دیگه برو برگرد نداشته باشه، کسی فردا بهونه نگیره. فارسل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر رو فرستاد. و این کان دلیل علی الله باذن الله عز و جل، این است که به خدا راهنمایی میکنه. فیلسوف چه به این حرفا، اون به وحدت وجود بت‌پرستی شما دعوت میکنه، اسمش واجب الوجود میذاره. حتی مرا دلیلا هادیان، تا اینکه او آن دلیل هادی از دنیا رفت، اما هیچگاه نیاز به این پیغمبر و امام و رهبر و امامی که جانشین او باشه، علم او رو داشته باشه، قدرت او رو داشته باشه، از بین نمیره. فقام این بعدی وصیه علیه السلام، لذا بعد از او وصیش جانشینش کسی که پیغمبر سفارشش رو کرده، نست بر او کرده هست. دلیلا هادیا علی ما کان هو دل علی، این آقا دلیل است، هدایت کننده است به عین همون چیز، به نفس همون چیزهایی که پیغمبر دلالت میکرد، من امر رب هم بود، از پیش خود حرف نمیزنه، رب پروردگار به او گفته برو بگو اینجوری، بچشم چه در معارف چه در غیر معارف. من ظاهر علمهی، که علم ظاهر پیغمبر، آشکار پیغمبر که قابل این کار نیست. ثم الائمه الراشدون علیهم السلام، بعدم ائمه راشدون، بعد از وصیه او ائمه راشدون همیشه هستن. خلاصه آقا در یک کلمه عرض کردیم بارها هم، اولین مسئله هدایت شناخت کسی است که چیه؟ علمش تو پیشونیش نوشته. قبل از اینکه شما خدا را بشناسی، و آقای عباسی رحمت الله علیه، قبل از اینکه شما خدا را بشناسی، خدا را اثبات کنی، باید این آقا را بشناسی. دور تسلسل هم لازم نمیاد. چرا؟ چون شناخت این آقایان متوقع به اینه که علمشون رو ببینی. علمشون هم خوب نشون میدن دیگه، هر چی میخواد بپرسی. قبل از اینکه من بخوام خودم فکر کنم در خداشناسی که آخرش هم مهملات بگم، یا به ارسطو مراجعه کنم، خب این آقا علمشون نشون میده دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. یا سلام. بله؟ آها باریکالله، باریکالله، نه اینجور نیست، اینجور نیست. ببینید، ما بعد از این که تشخیص دادیم که این آقایان علمشان مثل ماها نیست که فکر کرده باشن، در همه چیز تقلید اونها میکنیم ها. اینجور نیست که بگیم آقا اصول اعتقادات تقلیدی نیست اما احکام تقلیدیه، این حق غلطه، اینجور نیست. هیچ تفاوتی بین اصول اعتقادات با احکام نیست. اگر امام صادق علیه السلام به من گفتن روز عید فطر روز حرام است، روز قبلش واجب است، میگم چشم. دلیلشو توضیح دادن بهتر، ندادن خب ندادن دیگه. نمیتونم بگم آقا حتما باید دلیلشو بگید من خودم بفهمم، حرفا نزنید. گفت آقا شما این سیب رو دو نصف کنید، بگید نصفش حرام نصفش حلال، میگم چشم. حالا آمده امام صادق یه دلیل آوردن بر این که معاد هست، من این دلیل رو نفهمیدم، فهمیدم که تشخیص دادم که اصلا این دلیل غلطه، بگم چه؟ بگم آقا حرفت قبول ندارم، نمیشه.
یا امام
با همون علمش، با علمش. ببینید شما امام را، پیغمبر را با علمش اثبات میکنیدش، علمشو نشون میده. یعنی به شما میگه آقا نگاه کن، من عالم به ما کان ما یکونم، هر کسی هم چه ادعای داره بیاد، و قدرت بر جمیع کائنات و جمیع عوالم دارم. میگه آقا تو مریخ چی خبره؟ میگه دست به دل نشونت بدم. میگه آقا من دیشب چیکار کردم؟ میگه دیشب این کارا کردی. هر چی میخوای سوال کن. شما اول سوال میکنی، علم امام رو امتحانش میکنی، وقتی امتحانش کردی دیگه، البته آقا در اعتقادات اگه میخواد یه چیزی بگید، ما خودمون تشخیص دادیم که شما اشتباه میکنید، ما حرف خودمون رو قبول داریم. میگه تو پس چطور علم من رو امتحان کردی دیگه؟ تو علم من رو در حد امتحان کردی که دیدی من به همه چیز دارم به تو تخصص خودمو نشون میدم، دیگه باز بخوای سر به سر من بذاری، پس امام قبول نداری. دقت کردی یا نه؟ بله. مثلا در مجتهدین میگه آقا ما در احکام تقلید میکنیم، در اصول عقاید تقلید نمی کنیم. در احکام تقلید می کنی یعنی چی؟ یعنی اگر یک مجتهدی از خودش یه حرفی زد در یک حکم تعبدی، قبول می کنی؟ نه. از خودش حرف بزنه قبول نمی کنی که. اگر گفت آقا من تحقیق کردم، تفقه کردم در مکتب اهل بیت، این حکم رو درآوردم که نماز جمعه واجبه مثلا یا حرامه در زمان غیبت، یا واجبه در زمان غیبت، میگی آقا سمعن و طاعتن، تفقه کردی از ائمه میگی چش. حالا آمدیم من اصلا نمیفهم معنای مثلا یک مسئله اعتقادی چیه. علامه حلی میگه آقا نگاه، تو که کشاورزی نمیدونی قصه از چی قراره. من تفقه کردم در کلام اهل بیت، فهمیدم خدا خالق عالم نه عین عالم. من بگم آقای علامه حلی قبول دارن قبول ندارن؟ میگه از مکتب اهل بیت دارن بهت میگم. میگم از مکتب اهل بیت میگی دیگه، برو برگرد نداره. یا خودم تخصص دارم حکم اهل بیت رو در بیارم، چه در فقه چه در اصول اعتقادات، یا تخصص ندارم. اگر تخصص دارم که در هیچ کدومش تقلید علامه حلی را نمی کنم، اگر تخصص ندارم در هر دوش مکلفم که به او مراجعه کنم، چون اون تخصص رو داره من ندارم دیگه، فرقی هم اینجا نیست. از خودش هم که حرف نمیخواد بزنه، اگر میخواد از خودش حرف بزنه هیچی شو قبول نداری. اگر میخواد مکتب اهل بیت رو بگی خب همه شو قبول داری. کما اینکه در خود امام صادق علیه السلام، اگر ما پیش امام صادق علیه السلام رفتیم، نمیتونه بگیم آقا ما برامون ثابت شده به دلیل که شما علمتون در احکام باید تبعیت بشه، باید در اصول عقاید ما از شما تبعیت نمی کنیم. میگه خب این تفرقه از تو قائل شدی. تو اگه من را به عنوان عالم به همه این حرفا تشخیص دادی که دیگه تشخیص دادی، اگه تشخیص ندادی دیگه اون پس هم تعبدی های فقیش هم قبول نکن. بنابراین اینی که میگن اصول عقاید برهانی و استدلالیست برخلاف احکام، معناش این نیست که ما در مقابل امام واستیم، امام یک دلیل برای اثبات خدا آورد ما قانع نشدیم بگیم آقا پس خدا را قبول نداریم. نه، باید بگیم آقا من دلیلتون نمیفهمم، من هرچی میگید من نمیکشه، مگه مردم همه در یک سر هم؟ یه نفر تا یه جای دلیل میفهمه، یه نفر نمیفهمه، یه نفر عکسشو میفهمه، ولی تعارض
وجود داره موارد بزنیم
قطعا. نه اینکه باید بپذیریم، برای ما یقین میاره. یعنی همون جوری که امام به شما میگوید روزه ماه رمضان واجب است و روزه عید فطر حرام است، برای شما یقین حاصل میشه به اصل مطلب، به اینکه واقع جز این نیست. خب اگر امام گفت آقا چیه؟ خدا خالق عالم نه عین عالم، چطور برای شما یقین حاصل نمیشه؟ اصلا چطور یقین حاصل نمیشه؟ اگر قرار است ما امام را در حدی از علم بدانیم که از حرفش یقین حاصل میشه، چه دلیلی رو که میاره بفهمیم، چه دلیلش رو نفهمیم. اگر در این حد رو شناختیم دیگه فرقی بین این نیست که بگه عالم مجردات چنین، عالم هست نیست، فرقی نمیکنه، یا احکام شرعی باشه. اگر ما امام رو در این حد قبول نداریم، تخصصش رو قبول نداریم، خب به چه دلیل میخوای احکام تعبدش رو قبول کنیم؟ امامی را که من علمش را برام ثابت نشده است که این واقعا عالمه، خب به چه دلیل میخوای احکام تعبدش رو بدون دلیل قبول کنم؟ اگر قرار شده برام ثابت شد، خب هر دو رو با هم باید قبول کنم. دقیق فرمودید؟ بله. حالا
یعنی اون برهان که ما اثبات می‌کنیم که در احکام باید تعبد داشته باشیم و یقین داشته باشیم، با توجه به اون برهانی که اول خدا رو اثبات کردیم، ارسال رسول رو اثبات کردیم، ضرورت وجود امام و عصمت امام رو اثبات کردیم، بعد میگیم حالا هر چی امام داره این معصوم هست.
حالا شما از این طریق بیاید اینجوری میشه، من از این طریق نیومدم.
ممکنه که ادعا کنه که آقا برفرض مثلا اینا یک موجوداتی هستند که ذهنشون از ما قوی‌تره، اما اینکه حالا حرفش راسته و درسته اینا کجا اثبات کنیم؟
حرف قشنگیه. اولا که ما وقتی به ائمه مراجعه میکنیم در این حد ائمه برای ما ثابت نمیشوند که ذهنشون از ما قوی تره، نه، در حدی برای ما ثابت میشوند که اصلا شک و تردید برای ما نمیمونه در کوچکترین مطلبی که بگن. امام در این حد خودشو نشون میده. سلام علیکم. بفرمایید. امام در حد یک مجتهد، در حد یک خدمت شما ارشد متفکر که خودشو نشون نمیده به ما، امام میگه آقا نیا کن بیا من یک جوری مسائل رو برای تو بشکافم که تو ببینی من اصلا همه چیزو واقعا علم دارم، از زمین و زمان و کهکشان همه چیز نشونت میده. اینجوری نیست که بگی من حالا یه فکرایی کردم، در این حد خودشو نشون میده. یعنی شخصا برای هر فردی از مراجعه به امام یقینی حاصل میشه که فوق اون یقین اصلا نمیشه پیدا بشه. من اونقدر که یقین دارم این لامپ روشنه، وقتی به امیرالمومنین مراجعه میکنم برام از این لامپ روشن‌تره که این آقا چقدر علم عجیب غریبی داره، همه چیز نشونم میده. خب من دیگه چطور باز بخوام تقسیم بندی کنم شک و تردید؟ این اولا. ثانیا آقا آمدیم بر فرض که در همین حد امام برای ما ثابت شد که ذهنش از ما قوی تره، ذهنش از ما قوی تره، نه اینکه دیگه قطعا همه چیز رو عین واقع میگه. همین قدر که برای ما ثابت شد که او از ما بهتر میفهمه، حکم عقل قطعی است که پس اطاعتی رو بکن. اشکال نداره، باز حکم عقل قطعیه. ببین نشده باشه، ببینید
ممکن یه مرجع اعلم علمی باشه اما عادل نباشه.
بحث ببینید الان بحث عدالت رو نداشتیم ها، که آجی شاید دروغ بگه، شاید دروغ بگه، بحث دیگه، اونو ولش کن. الان بحث اینه، بحث تخصصه. اگر یک نفر برای ما ثابت شد که آقای این از جهت علمی هرچی میگه عین واقعه، خب عقل میگه چیه؟ اطاعتش کن. اگر از جهت عقلی برای ما ثابت نشد که هرچی میگه عین واقعه، ثابت شد که آقا 5% از ما بیشتر به واقع نزدیکه، عقل میگه بازم اطاعتی 100% واجبه. راست بگه و دروغ بگه بحث دیگه ایه. الان ببینید ما دو تا مسئله داریم،
استدلالش میگه ما
نه، ببینید دو تا بحث داریم. یک بحث این است که آیا تخصص کسی اگر ثابت شد اطاعت او 100% واجبه، حالا اعم از این که ثابت بشه که او تخصصش در حدیه که اصلا عین واقع رو همیشه میگه، یا اینکه 1% از ما بیشتر به واقع نزدیکه. همین که 1% از ما به واقع بیشتر نزدیکه، حکم عقل دیگه قطعیه که اطاعتش رو بکن. آقای بزرگوار تا اینجاش معلوم، میگم بحث تخصصش رو میگم. حالا مسئله دوم، مسئله دوم اینه که از کجا بفهمیم راست میگه. اون یه بحث جداگانه ایه، بحث اثبات عدالت شخص غیر از بحث اثبات علمشه. ما رو اند بحث علمش رو میکنیم، میگم اگر ثابت شد کسی علمش 100%، عقل میگه اطاعتش 100% واجبه. حالا یه نفر اومد ثابت شد که علمش 1% ما بیشتره، بعدم عقل میگه او اطاعت کن، قطعا نمیگه. ببین ما تو بیابان افتادیم، هیچ کدوم راه رو بلد نیستیم، یه نفر پیدا میشه که 100% راه رو بلده، عقل میگه قطعا اطاعتش کن. اومدیم و یه نفر پیدا نشد که قطعا راه رو بلد باشه، یه نفر هست 1% از بقیه بیشتر راه رو بلده، خب عقل میگه چی؟ 100% اطاعت این رو بکن، چون 1% بیشتر از بقیه بلده دیگه. اما مسئله دیگه، مسئله اطمینان به راستگویی و صدق او، اون بحث عدالت. خب ائمه علیهم السلام عدالتشون باز فوق آن چی که انتظار داره ثابت میشه، یعنی حتی پیغمبر رو ببین، حتی پیغمبر رو کافرترین کافرها نگفتن تو دروغگویی، میگفتن تو ساحری، تو نمیدونم فلان میگفتن، ولی این که تو دروغ میگی اصلا مورد اطمینان نیستی، هیچکی نمیگفت. دشمنان چم میگفتن نه دروغ نمیگه دیگه، اونم تازه جالب اینه که تا زمانی که ادعای توحید حرفدار نکرده، که همه میگفتن صادق امینه دیگه، بعدش هم کسی گفته تو کاذبی کذاب و دروغ میگی، رو هوای نفسش داره میگه دیگه. ببین شما، من شما رو کاملا قبول دارم عدالتت رو، تا یه حکم بر علی هم میکنی میگن پس تو دروغ میگی، میگن دیگه نگاه اینجا دیگه معلومه هوای نفس خودته. لذا ببین امام صادق را، امام کاظم را، امیرالمومنین را، معاویه میگه آقا علی نظیر نداره، امرؤاس میگه علی نظیر نداره، عمر میگه علی نظیر نداره، هیچ کی نمیگه که نه. ببینید اتفاقا اینجا، ببینید اولا که اینها در جایی که الان عرض کردم، ولو زن بیارید، دو تا مسئله در مرحله اول که گفتیم فوق یقین میاره، در مرحله دوم زن بیاره، خب اشکالی نداره. وقتی قرار شد که من نسبت به این آقا در حدی زن پیدا کنم که از اون یکی دیگه بیشتره، خب عقل میگه خب اطاعت این رو بکن دیگه، چون 1% که از اون به این اطمینان بیشتر داری از اون، باید اطاعت او رو بکنی. حالا من خودم که جاهلم، بحث اطمینان نیست. من جاهلم در اینجا، اگه مسئله رو خودم در حد علم او میدانم که اطاعت اصلا نیاز مراجعه به غیر ندارم. و خود نمیدونم که معاد داریم، مبدع داریم، احکام داریم، که همه مسائل داریم. خب معلومه خودم جاهلم، باید مراجعه کنم. اگر یقین 100% و فوق یقین برای ما حاصل شد به صدق این آقا و علم این آقا که اطاعت واجبه، اگر حاصل نشد مکلف نیستیم. و اینو بهتون بگم، اصلا مکلف نیستیم. مادام که برای ما یقین حاصل نشود به علم و صدق این آقا، اصلا مکلف نیستیم. باید در همونجا تأمل کنیم تا به یقین برسیم. ولی این مطمئن باشید که خدا حجت‌هایش را به گونه‌ای قرار داده که اینها کلن در هر جامعه‌ای که بودن، از جهت زندگی در حدی بودن که هیچ کس به اخلاق اینها، به رفتار اینها، به عدالت اینها، به صدق اینها شک نداشته. لذا تا زمانی که اینا ادعای پیغمبری نمی کردن و ادعای مخالفت با بت‌ها را نمی کردن، که اینا بهترین افراد جامعه بودن در نزد کفار، حتی تا گفتن بت‌ها غلط گفتن، پس شما آدم خوبی نیستید. پس معلوم میشه چیه؟ مبارزه‌شون به خاطر شک در خوبی عدالت اونها نبوده، به خاطر مبارزه با هوای اینها بوده، مبارزه با بت‌های اینها بوده. و اگر هم علی ای حال چون این چیزی برای کسی حاصل نشد، مکلف نیست، اشکال نداره، اشکال نداره، مکلف نیست. من خیلی مجنونایی که بجد مکلف نیستن دیگه، اینا ملحق به اونا میشه. مجنون نیست ولی مکلف به اونا و به اونا ملحق میشه، ولی هم به اینجا نمیرسه. یعنی عرض کردم، یا ببینید، یا امیرالمومنین رو کسی نمیشناسه، یا اگر یک کم در تاریخش واقعا تاریخ زندگیشو درست خونده باشه، مثلا محاله که دل باخته اون نشه، محاله که تسلیم اون نشه. اگر واقعا براش یقین حاصل شد مکلف نیست، اشکال نداره، مستضعف میفته به روز قیامت. ولی علی ای حال اینها هیچ کدام متوقف بر این که شما اول خدا را اثبات کنید. ببینید مسئله این که برهان است، قطعی است یا اطمینان است، این مسئله شخصی. ما نمیتونیم برای کسی بگیم این مسئله آقا یقین نمیاره. برای کی یقین نمیاره؟ مسئله یقین و اطمینان و زن مسئله شخصیه. یک دلیل ممکن نسبت به شخص من یقین بیاره، نسبت به شخص شما اطمینان بیاره، نسبت به ایشون زن بیاره. نمیتونیم بگیم این دلیل زن آوره. میگن یعنی چی این دلیل زن آوره؟ این دلیل زن آوره برای که نسبت به شخص داره دیگه، مسئله شخصی میشه. وقتی که مسئله شخصی شد، خیلی خب، هر کسی براش این مطلب یقین آور بود عمل میکنه، یقین آور نبود خب مکلف نیست دیگه، اشکالی نداره. یعنی مهم، ممکنه برهانی ترین برهان، قطعی ترین برهان برای یه نفر حتی حصول شک هم نشه، ظنم حاصل نکنه، خب مکلف نیست. ممکنه یک دلیل غلط برای یه نفر یقین بیاره، خب عمل میکنه دیگه، خود به خود عمل میکنه، حجتش ذاتیه. دقت کردی؟ نه نه، هیچ فرقی نمی کنه. غیبت و حضور تأثیری نداره. در زمان حضور اهل بیت خیلی کسان بودن نسبت به وجود اهل بیت یا علم اهل بیت براشون چیه؟ یقین حاصل نشد یا اصلا نشناختن اهل بیت، مستضعف بودن. برعکس کسانی در زمان غیبت اهل بیت یقین به علوم اهل بیت و عصمت اهل بیت و نمیدونم علم اهل بیت پیدا کردن، اونا مکلفن. حضور و عدم حضور شرط نیست، مهم اینه که ما با ادله متواتره، ادله قطعیه به مطلب برسیم. اگر این ادله برای ما ثابت شد، در زمان حضور هم حجته، در زمان غیبت هم حجته. اگه برامون ثابت نشد، در زمان حضور هم ما مکلف نیستیم، در زمان غیبت هم مکلف نیستیم. فقام من بعده و سیوه علیه السلام دلیلا هادیا. خلاصه در یک کلمه عرض کنم، اولین قدم عقلی شناخت یک کسی است که اون شخص در واقع حجت خداست، ولی ما به حجت خدا بودنش کاری نداریم. همین شخصیه که اسمش در زمان حضرت آدم بوده، در زمان بعدش وسیخ بود، در زمان پیغمبر ما اسمش حضرت محمد بوده صلی الله علیه و سلم، بعدش هم امیرالمومنین بوده، الان امام زمانه. شناخت این نفره اولین قدم، نه که اول اثبات خدا باشه بعد شناخت اینها. اصلا شما تا این آقایون نشناسی نمیتونی اثبات خدا بکنی، وحدت وجودی میشی، یه خدای موهوم درست میکنی، یه خدای غلط درست میکنی. اول باید این آقا رو بشناسی قبل از اینکه خدا رو اثبات کنی. این آقا برای شما خدا رو اثبات میکنه، اما به چه دلیل باید به این آقا مراجعه کنم؟ به دلیل این که این تو پیشونیش نوشته که نگاه کن علم من رو، علمش نشون شما میده. حالا اگر شما او را و علم او را شناختی مکلف هستی، اگر نشناختی یا از تقصیر نمیشناسی روز قیامت معذبی، یا از قصور نمیشناسی مستضعفی، اشکال نداره. کل عالم همین بوده، هر کس که من عرفکم فقط عرف الله و من جهلکم فقط جهل الله، این خیالتون راحت باشه. هر کس اهل بیت رو شناخت، اون خدای بدون مثل و شبیه و نظیر و خالق و اون رو شناخت. هر کس که اهل بیت رو نشناخت اون خدا رو نشناخت، یا بت هندوستان رو شناخت یا حقیقت الوجوده که موسی با کل اشیاء شناخت، این خداست، از این دو حال خارج نیست دیگه. یا یه بت انتخاب کرد، یا منکر خدا شد، یا حقیقت الوجود گفت خداست. بدتر این که یه عده اهل بیت هم شناختن، ولی متاسفانه چون شناخت اهل بیت خیلی مهم نیست، قدم اول تازه، یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا، من امیرالمومنین شناختم ولی میرم در خونه سقراط. شناختنیه. گفت من زاره عارفن به حقهی، امام رو میشناسی امام بشناس، حجت عالم بشناس، نه اینکه امام رو شناختی میدیم در خونه سقراط و نمیدونم افلاطون و خودمون فکر میکنیم، امام شناسی نیستی. او رو بشناسه بعد قدم بعدشه. حالا آمدیم او رو نشناخ، مطمئن باشید چی دیگر رو میشناسه، خیال میکنه که میشناسه، تو جهل مرکبه. حالا اگر تقصیر کرده و نشناخته مقصره، قیامت میره جهنم. ولی اینکه قاصر بوده، آقا یه نفر بوده تو پشت کو زندگی میکرده، نفهمیده که جامعه هست و حجتی هست و امامی هست و نفهمیده اینا رو، دنبالم نرفته، این مستضعف روز قیامت امتحانش میکنن تکلیفش روشن میشه.
اون اشکال یا توی حاشیه بهار شده که این معارفی ما استفاده میکنیم، اینا از دلیل لفظ، دلیل لفظ هم زنیه، تو اعتمادات نمیشه.
بله احسنتون. آقای طباطبایی تو حاشیه بهار میگن آقا ما سه را خیلی کتاباش گفته، ایشون تو کتاب شیعه در اسلام گفته که متأسفانه اون اول طلبه تا بخواد چیز یاد بگیره اول شیعه در اسلام درسش میدن، با بذار یه کتاب علامه حلی بخونه بنده خدا، یه کتاب علامه مجلسی بخونه. میگه ما سه راه داریم، یکی ادله عقلی که همون فلسفه است، یکی عرفان که شهود واقعیاته، یکی ادله شرعه. ادله شرع که لفظ، ادله لفظی هم ظهور دارن و ظهورات هم زنی هم. پس ادله شرعیه که دیگه قایتش زنه، عرفان هم که اون کشف و شهوده، اون هم که باید خود انسان شهود کنه، کشف کنه تا خودش مطلب برسه، اون بحث نداریم در باره اون، فقط میمونه ادله عقلی که همون فلسفه است. به نظر ایشون ما باید با عقل و استدلال خودمون بریم جلو، میگیم غلطه. اولا شما گفتید ادله عقلی که ما اقامه میکنیم، ادله عقلی ما چیه؟ حد اکثر برای ما ممکنه یقین بیاره. خب مگر یقینهای ما ممکنه جهل مرکب باشه؟ بله، اگر واقعا تعقله، ولی کی میدونه که واقعا تعقله؟ تفکر با تعقل خیلی فرق داره. تفکر یعنی چی؟ کلی ممکنه توش اوهام و خیالات قاطی شده باشه. ولی تعقل، عقل محض اهل بیتن. ما که عقل محض نیستیم، ما میخوایم عاقل باشیم، کلی هم قاطی پاتی بکنیم. این که مال فلسفت این هم تازه گفت شطوره، گفتن آقا شطور تو از کجا میگه؟ گفت از حمام. گفتن آره از این پینه سر پاد مشخص داره در حمام میگه. حمام میومد یه لاغل اینقدر پینه سر پاد نبسته بود دیگه. این هم توحیدتون، اون معادتون، اون امامتتون، اون انسان کاملتون همش غلط دارید میگید که عقل شما به کار بردید. عرفانتون هم که خودتون هم میگید ما کاری بهش نداریم. اونم بعد خواهیم گفت عرفانشون دقیقاً فلسفه‌شونه، هیچ برو برگرد نداره. اما شما گفتی ادله شرعی زندیاتن. کی نو طالبش ما گفته بود ادله شرعی زندیاتن؟ من کنت مولا فهذا علی مولا ولایت امیرالمومنین زندیاته، خدا زندیاته. نه آقا، ادله شرعی چند قسمه؟ یک قسمش ظواهر زندیه است، یک قسمش ضروریات دینی است، یک قسمش نصوص غیر قابل تأویل و توجیهه، یک قسم دیگه‌اش چیه؟ ادله عقلیه که اگه اهل بیت نمیگفتن هیچ وقت بهش نمیرسیدی. هیچ عالم دینی تا به حال نگفته ما در عقاید به ظواهر زمینی مراجعه میکنیم. هیچ عالمی نگفته. ظواهر زمینی مال فقه، مال احکام تعبدی، اونجا میگن ظواهر حجتن. بحث ما در اصول عقایده. در اصول عقاید همیشه یا ضروریات دینی است یا نصوص غیر قابل تأویله یا ادله عقلیه ایه که هرچی بشر فکر کرده عکسشو گفته، اهل بیت رو نشون دادن. چون اینا رو چرا مقایسه کردی با اونا؟ چه حرفی شما زدی؟ همه کتابا چون همین حرفا رو میزنه. آقای جوادی هم الان خیلی وقتا میگه تعارض وحی با عقل نمیشه، تعارض عقل با نقل نه با وحی. چی اراده میکنن؟ میگه نگاه کن، عقل با اصل آنچه که اهل بیت گفتن که تعارض نداره، ولی با این نقل ها تعارض داره. لذا ما همیشه چی؟ عقل را مقدم میکنیم بر نقل. میگیم کی اینو گفته؟ نه خیر آقا، نقل نقل گاهی وقتا نقل های متواتره، گاهی وقتا نقل های نصوص غیر قابل تأویل قرآنه، گاهی وقتا چیه؟ ادله قطعیه که مثلا هیچ بهش نمیرسه بدون هدایت اهل بیت. نقل انگار که نقل رو منحصر کردن در چهار تا خبر واحدی که هیچ یک از علمای ما تا به حال نیومدن خبر واحد رو در اعتقادات حجت بدونن که بخوای تو دنبالش رو اونا نقد کنی. یعنی بعد ادعا میکنه این آقایون، خیلی جالب، وقت تعصب که نمیاد، یا آقای طباطبایی در اصول حق نابغه‌ایه. بابا مقدمات علم اصول شما به از صفر بخونید، چی میگید شما؟ اینا مال علم اصوله، اینا خونده بودی حرفا رو میزنید شما؟ یا مثلا یه حرفای گاهی آقای جوادی عاملی در یقین و در چیزهایی میگن. آقای طباطبایی تو کتابش البته عرض کردین رفقا بارها، خیلی بزرگوارن. من این آقایون واقعا نمیخوام نقد اشخاص شروع بکنم، آدمای خیلی ولایی، اهل بیتی، اهل روزه، اهل معارف اهل بیت، یعنی فضایل اهل بیت، اینا رو این کار نمیکنه سجا خودش. ولی متاسفانه اینا افرادی هستن که با همه ارادتشون از ابتدا رفتن سر سپردن به یک افرادی که صوفی هایی بودن، تو حوزه وارد شده بودن و ناسبی بودن. اینها خودشون میگن ما در معارف دیگه ابن عربی برامون دیگه خیلی خیلی مهمه. ابن عربی یک ناسبی خبیث عجیب غریبیه که میگه محبت اهل بیت را گاهی شیطان به انسان میده. چطور؟ میگه اینجوری میده که میان اینها مخصوصا شیعه، مخصوصا امامیه، دقت کنه تا کجاش میره، شیعه امامیه به خاطر محبت اهل صحابه پیغمبر رو لعن میکنن، بغض صحابه دارن، اهل بیت رو در مناصب دنیوی هم مقدم بر غیر میکنن. این چقدر خبیثه، میخواد بگه آقا محبت اهل بیت داشته باش ولی ابوبکر عمر مقدم است در آخرت، حالا اهل بیت به جهاد مقدم بر بقیه است، در دنیا نه، ابوبکر عمر مقدم است. تفسیر میدن بعدش هم بغض صحابه نباید داشته باشه. یک چیز عجیب غریبی که اصلا توی همین فتوحاتش کتاباش، آخه این آقایون میگن در اسلام کسی نتوانسته است تا حالا یک سطر مثل مطالب ابن عربی بیاورد. همین آقایون میگن، اسمشون بگم الان نه، یا کتاب در نمیدونم آقای حسن‌زاده گفتن تا کسی اینا رو، همین کتاب خیلی قبول داره، تمهید القواعد و فتوحات و فصوص و اسفار، تا اینا رو نخونه اصلا تفسیر انفسی آیات قرآن معارف هیچ کار نخواهد فهمید. شما اگه 5 صفحه از اینا رو بخونید تا آخر عمر چیز دیگه نمیفهمید از حقایق اونها رو، مطمئن باشید نمیفهمید. نمونش خودتونید. چه میگید شما؟ وحدت وجود و انسان کامل هر آشغال از گوشه پیانو 4 تا ریاضت بکنه، 4 تا خبر غیبی تصرف بکنه، میگن این ختم الولایه است و امام زمان است و حجت خداست و خود ابن عربی از این است. مقام امام زمان رو برای خودشون میدونن. خب بگذاریم. علی ای حال همین بعد آقا اومده، خیلی جالبه، توی کتاب همین نهایه داره میگه که خب حالا بعد از این که این تعینات مضمون مطلب که حالا تعینات از این رفت و رشد کردیم و رفتیم بالا، شدیم چی؟ شدیم رسیدیم مثلا به مقام تجرد و به مقام کم کم به مقام فنای در ذات خدا میرسن، با خدا یکی میشن دیگه. آقای حسن‌زاده نوشتم تو کتابشون، من روی قبر آقای طباطبایی نوشتم که چی؟ المرتقی الی جنت ذات. آقای طباطبایی رفت تو جنت ذات خدا، فکر کرده که جنت ذات چی؟ کسی تو ذات خدا وارد میشه. برای همینه که تو اونجا دیگه گفته بودن شمر و معاویه و یزید و قاتلان اهل بیت با سلمان و ابوذر من و تو همون به ذات خدا که میریم یکی دیگه، اونجا انجا تعین و تعدد نیست، همیشه به ذات خدا برمیگرده. خب بعد اونجا جالبه، میگه خب اونجا حالا اومده من شدم مجرد، شما شدید مجرد. مجرد که شوی تعینات رو دست میدی، یعنی دیگه نه گوش داری نه پوش داری نه خون داری نه نمیدونم مکان داری نه زمان داری. خب بعد اونجا من و شما با چی فرق دارم؟ مثلا کجا من و شما شمایید؟ بله تعینات از دست دادی دیگه. حالا ایشون البته بزرگانشون گفتن که هیچ نمیمونه دیگه، همه چیز خداست، اصلا دوئیت نیست مطلقا. آقای طباطبایی میفرماین که اون وجود قبلیشو استصحاب میکنه. شما رو به خدا کسی معالم خونده باشه یعنی استصحاب رو میگه، همین استصحاب یک مقدماتو بدونه. او استصحاب مال این است که موضوع متغیر شده باشه، شما حکم اونو بر این جاری کنی. این میگه آقا من یه زمانی گوشت و پوست و خون و زمان و مکان خاص داشتم، الان شدم اصلا هیچ چیزی ندارم. استصحاب وجودم رو استصحاب کنم که چی رو استصحاب کنم؟ که من مثلا الان متمد از شما باشم؟ شما استصحاب الان میدونی اصلا چی الان میگید؟ تازه میگه نوابق اصولن، نوابق فقهن، اینا یک موجوده. اون آقای آقای صمدی میگه شما این فقها رو چه به این حرفا که بیان درباره وحدت وجود نظر بدن؟ این کسانی که وحدت وجود بوده خودشون استوانه های فقه و اصول بودن، خودشون مجتهد بودن، خودشون این اجتهادشون تو اجتهادشون حالا اصلا باشن، اصلا آقا مجتهد باشن، مگه قرار شد کسی در فقه و اصول مجتهده در تصوف و عقایدم چیه خطا نداشته باشه؟ نه نیست، نه حرفای یه اساس. بگذاریم بعد خدمت شما عرض شد که باب ان العرش خلق اربعا، روایت بعدی که حضرت فرمودند علی ابن الحسین علیه السلام ان الله عز وجل خلق العرش اربعا لم یخلق قبله الا ثلاثه اشیاء. خداوند تبارک و تعالی عرش را اربع خلق کرد و قبل از اون جز سه چیز خلق نکرده بود، یکی هوا، یکی قلم، یکی نور. ثم خلق و من انوار مختلفه، بعد این عرش رو از انوار مختلفه خلق کرده. حالا این روایت از روایاتیه که خیلی باید روش کار بشه و برای وادی و تپی باشه اینا. ولی خب قبلا هم به شما عرض کردم ما توی مسائل خیلی چیه دغدغه اینو نداریم که حتی حلش کنیم. ما تو اصول دین و ایران موندیم که خدا عین گاو و گوساله و بوته یا نه. حالا این عرش آیا عرش یک عرش جسمانی رو داره میگه غیر از اون؟ چون عرض کردیم عرش معانی مختلف داره، یکی علم، یکی قدرت سلطنت، یکی خود قلب اهل بیت علیه السلام. حالا این یعنی ارباعن خلق کرده، این ارباعن لغتا چطور میشه مناسبتش رو درست کرد؟ یعنی میخواد بگه خلق العرش ارباعن، یعنی وقتی عرش را خلق کرد وجود شد چهار تا، چون سه تا قبل بود با این شد مثلا حال برای کلش باشه. حالا الان عرض کردم بحث لغوی و صرف نحویشو ندارم چطور میشه تفسیر کرد، فقط اجمالا میخوام به معنا اشاره بکنیم. یا اینکه نه خود عرش بر چهار پای استوار بود که در بعضی روایات داره مثلا لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر، الحمدلله، این چهار پایه رو داشته مثلا. علی حال هر کدوم که مراد باشه قبلش هوا و قلم و نور بوده که این را از انوار مختلفی خلق کرده. فمن ذالک نور نور اخضرت منه الخضره. یا اینی که الان انوار اینجا چیه؟ یکی نور اخضره، یکی نور اصفره، یکی نور احمره، یکی نور آبی است. که اینجا مثلا میخواد بگه اون عرش را از این چهار نور خلق کرده، چون خلق را عرش را ارباعن خلق کرد و از انوار مختلفه بود. حالا اون نوری که باید قبل از این خلق شده بوده چی مثلا تفاوتی با این داشته؟ اصلا اون نور باز به معنای نور نبوده واقعا، به معنای یک از جهت شرافتش میگه نور. بعد اینجا این نور این چارپایه رو داره، لذا میگه ارباعن. بعد این از آن نور است، نور سبزی که سبزی از آن پیدا شده، زردی همچنین، قرمزی همچنین، سفیدی همچنین. حالا باز این آیا معناش این است که عرش دارای این چارپایه نوری بوده که در خودش این چار مثلا سبزیش مال اون سبز بوده، زردیش مال اون زرد بوده، یا نه در اونجا این نورها رو خدا خلق کرده بعد در عالم اگر نورهای دیگه آفریده شده منشأش از اونجا بوده؟ یا اینی که خدمت شما عرض شود نه اصلا منشأش هم حتی اون نبوده، اون اختصاص به اونجا داره؟ اینا دیگه حالا تو روایت وجود محتمله مختلف هست که توضیح قطعی 100% رو اصلا نمیشه قاطعانه گفت. و منه بله و هو نور الانوار که ابیض باشه، و منه ضوء النهار نور روز از آن است. ثم جعله 70000 طبق. بعد این عرش را بر 70000 طبقه قرار داد که غلظت و مثلا فاصله هر طبقی از اونها که اول العرش الی اسفل السافلین. خود عرش اونقدر عظمت داره که شما از این ابتدای عرش تا اسفل السافلین رو حساب کنید تازه میشه یک طبقه عرش. لیس من ذلک طبق الا یسبح بحمد ربه و یقدسه به اصوات مختلفه. تمام این اطباق عرش مشغول تقدیس و تسبیح و حمد خدای تبارک و تعالی هستن با اصوات مختلف و زبانهای گوناگون، به گونه ای که اگر یکی از اون صداها رو این پایین ها بشنوند اینا منهدم میشن، مندک میشن، از بین میرن، یعنی تسبیح اونها رو اینا نمیتونن تحمل کنن. همینجور برو بالا. بله؟
عرشی مکانه دیگه.
ببین عرض کردم
اول داشت الا عرشی مکانه
خوب ممکنه باز همین ها همش کنایه باشد از معانی، ممکنه واقعا عرش عرض کردم یک جسمی و مکانی به حرفا باشه. خیلی بحثش به درد ما نمیخوره که بخوایم واردش بشیم، دقت فرمودین؟ ولی اولا که به اون نتایج قطعی شما بخوای نمیرسی، ثانیا خیلی بحث مهمی نیست، چون بحث های مهم ما در اعتقادات این است که چه عرض کردیم خدا رو اثبات کنیم، رابطه خالق مخلوق رو بدونیم که و خدای نخواسته نگیم خدا عین اشیاست، و هر گونه بت پرستی هم خدا پرستیه، نگیم علت معلول سین خیاب دارن لذا به هم دیگه مرتبطن، ما به ذات خدا مرتبطیم. این همه ما بحث‌های اعتقادی مهم داریم. اینا حد اکثرش هم عرض کردم ببین یه خبر واحد دیگه، خبر واحد ممکنه در یک لفظش راوی نقد اشتباه کرده باشه، یه تیکشو بد معنا کرده باشه، بد گرفته باشه، لفظ عوض کرده باشه. لذا در اخبار واحد اصلا آنچه اهمیتی هم که ما به اعتقادات میریم در اینجا وجود نداره، که بخوابش خیلی نیازی هم بهشون نداریم، چون ما در مطالب اعتقادی اونقدر ادله عقلی و قطعی و متواتر و نصوص داریم که نیاز به این حرفا نمیرسه که اینجا رو مواردش بشیم. حالا که اگر اجازه داده شود به یکی از اون زبانها که به بعدیها از چیزی از اون تسبیح خودش را بشنواند، منهدم خواهد شد جبال و شهرها و حصنها و دریاها و اینها همه از بین خواهد رفت، ول اهل کمادونه همه را از بین خواهد برد. لهو ثمانیت و ارکانیم که باید خودش هشت رکن دارد که علا کل رکن اینها من الملائکه ما لا یحصا، بر هر رکنی بیشماری از ملائکه وجود دارن که عددشان را جد خدای عز و جل نمیداند. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، اینا یه پیوسته مشغول تسبیح الهی هستن و هیچ خسته نمیشن شب و روز. که باز اینها هم اگر چیزی از فوق اینها را بشنون، خود اینها دو مرتبه چیه؟ طاقت چون ندارن، تحملش ندارن، مزمحل میشن. ولو حس شیء من ما فوقه ما قام لذلک طرفت عینه، این از ما فوق چیزی بشنوه یک طرف از این باقی نمیمونه. بین بین احساس الجبروت و الکبریا به خاطر اون مثلا فاصله ای که هست یا به اندازه اون همون حسی که این مطلب را میکنه از اون جبروت و کبریا و عظمت و قدس و رحمت، ثم العلم، یا مثلا بینه و بین الاحساس الجبروت، یعنی بین این و بین احساس جبروت هست، باز کبریا هست، عظمت هست، قدس هست، رحمت هست، تا مرحله بالا دیگه مرحله علم هست. ولیس وراء هذا مقال، از اونجا دیگه بالاتر جای سخن گفتن نیست. یعنی مثلا عالم خلقت منحصر میشه به این که از علم شروع میشود که مثلا خود باز قلب ائمه علیه السلام باشه، بعد میاد مراتب پایین تر و عرش و تا مراحل پایین تر، ولی اینا کل خلقته و خارج از محدود خلقت ذات احدیت ذاتیست که دیگه در اونجا چیه؟ سخن گفتن و بیان و طبقه درست کردن و مراتب درست کردن، اینا دیگه دخول در جنت ذات کردن و مرتقی الی جنت ذات رفتن و وحدت و اتحاد با خدا حاصل کردن و فانی در ذات خود، اینا دیگه مهملاته. در ذات خدا اصلا سخن معنایی نداره، چون آنچه ما سخن میگیم در مخلوقات خدا هست. از ذات خدا فقط او را اثبات میکنیم به عنوان شیئی که متعالیست از تمام اشیاء و مخلوقات. لذا این روایت عرض کردم، به جهاتی که عرض کردم دیگه خیلی مفصل واردش نشدیم. باب بعد که چقدر اذانه؟ و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.